اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گویندگان سعیده فرزی، نورالدین جوادیان. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
کبرا خانم وقتی حوصله داشت میشست و از خاطراتش میگفت. صدها خاطره کهنه نشدنی. کبرا خانم مدتها بود که دندون مصنوعیشو که میگفت لثه‌شو میزنه کنار گذاشته بود و با دهان بیدندان از خاطراتی میگفت که قهرماناش بچه های سر راهی بودن و البته در کنارشون خاطرات ملی جان. از هر بچه خاطره ای و به خاطر دل ما هر بچه قهرمان قصه و پایانی خوش برای همه قصه ها. در رأس همه ی حوادث زندگیش یه حادثه تاج افتخاری بود براش. قضیه بازدید هویدا رو از پرورشگاه براتون گفتم و اون وقت شروع میکرد. موضوع از اونجا آغاز میشد که هویدا برای بازدید از پرورشگاه میومد. حالا قبل از اینکه بیاد چطور همه در و دیوار و زمین و سقف و لای هر جرز و گوشه تمیز می شد و حیات خاکی پرورشگاه پاک و آپاشی و باغچه ها و حرس و سر و لباس کارکنان و بچه ها پاکیزه و براقه بمونه. بالاخره قرار بود نخست وزیر برای ملکه خبرهای خوش ببره. پرورشگاه تحت حمایت دفتر فرح بود. خلاصه مدتی بعد از مشغول شدن کبرا خانوم به عنوان لله یا همون پرستار خبر می آوردن که نخست وزیر برای بازدید فلان روز تشریف میارن. کبرا خانوم بعدها فهمید که اون بچه ها از خوششانسترین بچه های بی پدر و مادر بودن. البته وقتی به پرورشگاه های دیگه که در حمایت شهرداری بود تبعید شد، پرورشگاه هایی که با یکی دو اتاق و انبوه بچه های گرسنه و نیمه اوریان و بیمار که برای تنازع بقا با انواع میکروب ها و آلودگی های محیط معصومانه می جنگیدن و گاه مغلوب می شدن. خیلی از صبح های کبرا خانوم با دیدن نوزادی که در سرما و گرما جلوی در به پرورشگاه گذاشته شده بود آغاز می شد. بچه هایی که فقط دهان گرسنه و ناگزیری پدر اونها رو به پرورشگاه توف می کرد. گل هایی که نه نان بلکه نور می خواستن. شاید اگه پای ملیحه به خانه سرهنگ باز نمی شد، کبرا خانم هم از اون بهشت کوچیک پا بیرون نمی زاشت و نمی دید اون چرا که بعدها دید. شاید هم دیدن همونها یه جوری مرهمی شد بر دل داغدار اون از ناپدید شدن ملیحه. هویدا با همون عصا و گل ارکیده معروف روی سینه‌اش وارد پرورشگاه شد. سرشو این طرف و اون طرف می‌گردوند، اما معلوم نبود چیزی هم می‌بینه. یعنی به چیزی توجه می‌کنه یا فقط طبق وظیفه عمل می‌کنه. البته طبق رسم گله‌ای از آدم‌هاش هم به دنبالش می‌دویدن که اغلب سرهنگ هم در بین اونها بود. در حالی که کارکنان پرورشگاه به صف ایستاده بودن، سر صف مردها و از نیمه صف زن‌ها می‌ایستادن. هویدا عادت داشت با همه مردها و زنها دست میداد و لبخند دائمیشو نثار همه میکرد. اما اون روز که به کبرا خانم رسید دستش تو هوا موند. کبرا خانم دستی برای فشردن دست نخست وزیر پیش نیاورد. هویدا به این اون نگاهی انداخت. بعد گفت با من دست نمیدی؟ نه خیر آقا. چرا؟ چون شما نامحرمید. با عصاش برشونه کبرا خانم زد. من به همه محرمم. نیستید. لبخند هویدا توی صورتش کج شد. رئیس پرورشگاه پیش دوید. هویدا نذاشت پیش در بیاد و با اشاره دست همونجا نگهش داشت. خنده بلندی کرد و گفت باشه و گذشت. دفعه های بعد کبرا خانم در هیچ صفی به حضور مقامات نرسید. اون ملیحه رو هم با همین روحیه بزرگ کرد. همون گل گم شده کبرا خانوم. به یاد می آورد که اون سال زمستون سرد و سنگین بود. در کوچه ها از بین برف کوچه دیگه ای باز کرده بودن برای عبور و مرور. صبح تیرو تار یک روز سرد و دختر بچه 5 ساله خمیده ای در خود پشت در پرورشگاه تا دست کبرا خانوم کی برسه و نجاتش بده. کبرا خانوم اونو پیدا کرد. ملیحه رو که پای برهنه معلوم نبود از کی پشت در گذاشته شده بود. دختره که تقریبا یخ زده‌ای که به زحمت میشد باور کرد 3-4 سالش باشه. و داخل نامه توی جیبش که با خطوط کج و موج از بیسوادی صاحبش فریاد میزد اسم و سن کودک نوشته شده بود. توی صورت ملیحه فقط چشماش پیدا بود. از بس جسته ریز و شکننده‌ای داشت. وقتی که گرمای داخل سالن به گونه‌اش خورد تقریبا بیهوش شد. بعد معلوم شد به سینه پهلوی سختی دچار شده. روزها رو در بیهوشی و تب و شبها رو در هزیان گذروند. 6 ماه طول کشید تا تونست از رخت خواب بلند بشه و این کبرا خانوم بود که شبانه روز از اون مراقبت کرد. با همه نداریش چند بار دکتر بالای سرش آورد. هرچه در توان و بنیه جانی و مالی داشت نثارش کرد تا داروهاش تهیه بشه و غذای مقوی بخوره. خلاصه از پا افتاد تا ملیه سر پا شد. بعد از اون جان کبرا خانوم به جان ملیحه بسته شد و جان ملیحه به اون. وقتی هم که بزرگتر شد و همراه کبرا خانوم به خونش رفت، نه کسی حرفی زد و نه اعتراضی کرد. میونه اون همه بچه، بالاخره یکیش به کبرا خانوم می رسید. چیزی که زیاد بود بچه و چیزی که نبود مادر. حتی اگه اون بچه ملیحه بود، دخترکی که هرچی بزرگتر می شد، شیرین زبونیش دل و دید مربیا رو می برد و همه قربون صدقش می رفتن. روز به روز بر زیباییش افسوده و گل سرسبد محفل بچه ها و پرستارا شد. چه کسی فکر می کرد اون بچه یه پاپتی مردنی چنین قوی و زیبا بشه؟ با همه اینا ملیحه مال کبرا خانوم بود. همه اینو می دونستن و کسی سعی نمی کرد خلافش رو ثابت کنه. کبرا خانوم برای ملیحه نه تنها ناجی و مادر، بلکه همه چیز و همه کس بود. همه عشقای دنیا در اون خلاصه می شد. هر چیزی که نشانی از مهر و عاطفه و فداکاری در خود داشت در دستای کبرا خانوم معنی می شد. حرف کبرا خانوم برای ملیحه جای بحث نداشت. همه اعتقاداتش مقدس بود، مانند اینکه با نامحرم نمی شه دست داد. وقتی مربیا داستان دیدار هویدا و جواب کبرا خانوم و حالا گیرم با کمی آب و تاب بیشتر برای ملیحه تعریف میکردن، دخترک غرق غرور میشد و برق تحسین در نگاهش موج میزد. کبرا خانوم هرگز فکرش هم نمیکرد که قرعه به نام ملیحه بیفته و اون راهی دربار بشه. سرنوشتی که بیشتر بچه های خوشبراروی پرورشگاه با اون مواجه میشدن. سالی یکی دو بار کسی و اون اواخر سرهنگ می اومد و از بین بچه ها چندتایی رو گلچین می کرد و با خودش می برد. می گفتن برای پذیرایی از سفرا و درباری ها تربیت می شن. تحت تعلیم مربی های مخصوص قرار می گیرن و به دختران و پسران جوان شایسته و نکته سنجی تبدیل و با ظرایف رفتار درباری ها آشنا می شن. و البته عاقبتی خوش پیدا می کنن هر آنچه اون موقع بچه‌ای که رفته بودن هیچ کدومشون بر نگشته بودن تا صحت و سقم این تعریف ها معلوم بشه. سرانجام اون روزشون فرا رسید، روزی که راننده سرهنگ کادیلاک سیاه رو جلوی در پرورشگاه نگه داشت و با حکمی در دست بعد از دیدن رئیس پرورشگاه ملیحه رو سوار کرد و با خودش برد. اون ساعت کبرا خانم توی پرورشگاه نبود. شاید هم تبانی بوده که اونجا نباشه. به هر حال ملیحه رفت. البته نمیخواست بره، به زور برده شد. تا لحظه آخر به در نگاه میکرد، شاید کبرا خانم بیاد و همونطور که اون روز اونو از دل سرما و گرسنگی بیرون کشید و نجاتش داده بود دوباره نجاتش بده. به اون گفتن موقتا برای کمک در پذیرایی میره و بر میگرده. اما این حرف حتی کورسوی امیدی هم در دلش روشن نکرده بود. اونایی که می رفتن دیگه هرگز بر نمی گشتن. کبرا خانم که اومد کسی جرأت نداشت مقابلش بیسته و قضیه رو بگه. همه از پیش چشمش فرار می کردن. حالا اون روز دوباره خود با این موضوع چه کرد بمونه. به هر ترفندی بود نشانی خونه سرهنگو گرفت و به در خونش رفت. به اون گفتن چنین دختر اینجا نیست. دروغ میگفتن. بعدها که تو دم و دستگاه یحیی خان خودشو جا داد فهمید که ملیحه رو سرهنگ خودش میخواسته. در روزهای بیخبری و جنون کبرا خانوم همه مربیها و سرمربیها و حتی رئیس پرورشگاه سعی میکردن یه جوری مرهم دل ریشش باشن. رنج اون نگفتنی بود. کم کم کار شد روز و شب مقابل خونه سرهنگ منتظر نشستن. البته هرگز اونو داخل خونه راه ندادن. هر بارم که اونو اون طرف رو میدیدن با تهدید و بد و بیرا ردش میکردن. حتی کار به کتککاری هم میکشید، اما اون دستبردار نبود. راننده رو چند بار دید و به هر زبونی سعی کرد نشونی از دختر معصومش بگیره که نتیجه نگرفت. ولی اون خونه رو رها نکرد. یعنی جایی رو نداشت که بره. همه زندگیش رو بوده شده بود. توی یکی از همون روزا کبرا خانم متوجه شد مردی هر دو هفته یک بار به اون خونه میره. مرد رو تغییر کرد و سر از میزون هالیوود در آورد. یحیی خان خیاط مخصوص سرهنگ بود. آدمی اونق و عصبی. کبرا خانم برای راه یافتن به دم و دستگاه یحیی خان چه ها که نکرد و چه بلاها که به جون نخرید تا سرانجام موفق شد زیر دستش کارگری کنه. مدتی بود که از پرورشگاه بیرونش کرده بودن و اون در پرورشگاه شهرداری مشغول شده بود. اما دلش تاب نیاورد و دوباره راهی یافتن ملیحه شد. از حرفای جست و گریخته یحیی خان دونست که سرهنگ اغلب لباساشو میدوزه و لباس دوخته نمیخره. علتش هیکل نامتناسب و خمیدگی پشت شونش بود. به هر حال یحیی خان قادر بود لباسهایی براش بدوزه که در عین زیبایی و خوش دوختی معایب اندامشو به خوبی بپوشونه. کبرا خانم حرفی از ملیحه نمیزد. میدونست اگه لباس کنه یحیی خان به سرعت بیرونش میکنه. اون کم کم سوزن به دست گرفته از کارگری به شاگردی رسید و شد شاگرد زبردست یحیی خان. شاگردای یحیی خان بعد از مدتی میرفتند و برای خودشون مغازه‌ای دایر میکردن، ولی کبرا خانم نرفت. مون به انتظار روزی که همراه یحیی خان وارد اون خونه بشه و بتونه دخترشو یا دست کم نشونی از اون پیدا کنه. همینطور اگه پیش میرفت به زودی به خواستش میرسید. یحیی خان قولایی به اون داده بود و از دست و پنجش پیش سرهنگ تعریف کرده بود. ولی خب همیشه اوضاع اونطور که انتظار داری پیش نمیره. مدت ها بود کبرا خانم نجواها و پچپچای کارگرای خیاطی و بقیه مردم رو میشنید. باور نمیکرد خبری بشه، اما خبرایی بود و داشت اتفاقایی میافتاد. دیوار نوشته ها به اعلامی ها تبدیل شد. اعتراضات، اعتصابات، خشونت، عوض شدن دولت مردها، تظاهرات و کشتار روز 17 شهریور دیگه خواب بیخیال ترین آدم ها رو هم از سرشون پروند. بعد از اون خبر فرار این وزیر و اون درباری و فلان ارتشی به گوش می رسید. تا همین موقع بود که یحیی خان تصادف کرد و در بیمارستان بستری شد. می گفتن وقتی می خواسته از صحنه یکی از تظاهرات و درگیری‌های ماموران و مردم فرار کنه این حادثه اتفاق می افته. کبرا خانم داشت به کلی ناامید می شد تا اینکه یکی از روزها سرهنگ تلفن کرد. بله خودش بود. سفارشش رو می خواست. لباسی که سفارش داده بود برخلاف لباسهای قبلی ساده و از مد افتاده بود. کبرا خانم حد زد که این باید آخرین سفارش سرهنگ باشه. در واقع لباسی بود که قرار بود سرهنگ اونو بپوشه و از کشور فرار کنه. وقتی وارد خونه سرهنگ شد، نه خونه مثل سابقش بود و نه سرهنگ اون آدم قبل. اون همه خدمتکارا رو مرخص کرده بود. همه اموال با ارزش و قابل حملش رو داخل دوتا چمدون کرده بود و در انتظار آخرین لباسش بود. خانواده‌اش سالها بود که در امریکا زندگی می‌کردن. اینو کبرا خانم می‌دونست. تا اینجاشو ما هم از بزرگترامون شنیده بودیم. ولی بیش از این دیگه کسی چیزی نمیدونست. همه فقط اینو میدونستن که کبرا خانم فهمید که ملیحه در اون خونه نیست. لباس رو تحویل داده و بیرون اومده بود. فقط همین. بعد از پیروزی انقلاب و نو شدن روزگار، کبرا خانم همونی شد که ما میشناختیم. خیاط خونه‌شو دایر کرد و ما نوجوانا رو آموزش میداد. در همون خیاطی و پشت همون میز آهنی الگوهامونو میکشیدیم و پارچه‌هامونو میبریدیم و نظر تایید کبرا خانومو که اون سوی میز با هیبت مقتدرانه و چهره کمی اندوهگین ما رو میپایید جویا میشدیم. نگاهش همچنان به در بود و گوشش همواره منتظر شنیدن خبری از ملیحه. تا روزی که خبر پیدا شدن جسدی در باغ قدیمی سرهنگ شنیده شد. چون کبرا خانوم برای یافتن گم شدهش به کمیته و نیروهای انتظامی و هر جایی که به نظرش می رسید مراجعه کرده بود. اونو برای تشخیص هویت خواستن. گویین که جسد چندان تشخیص داده نمی شد، اما متعلق به دختر جوانی بود با گردنبند نازکی به گردن. علت مرگ خودکشی تشخیص داده شد. با تحقیقات بعدی راننده سرهنگ که در یک آسایشگاه سالمندان روزگار می گذرون پیدا شد. با اون که حال روز طبیعی نداشت، اما مغور اومد و تایید کرد که دخترک که بیتابه می کرده نتونسته سرهنگ و شکنجه با اون بودن رو تحمل کنه و...
کابوس یک شب پاییزی، جواد افهمی. دستش را که به روی زخم گذاشت و فشرد، خون از لای انگشت‌های بی‌رمقش بیرون زد. خواست تکانی به نعش نیمه جانش بدهد که نتوانست و همانطور لمیده بر آسفالت کوچه باریک سرش را به دیوار آجری تکیه داد و بالا را نگاه کرد. دیوارهای بلند دو طرف کوچه در امتداد نگاهش رو به بالا در تاریکی گم شده بود. صدای نالهش بلند شد و صورتش از درد و سوزش چین برداشت. خون ریزیش از دقایقی پیش که به هوش آمده بود بیشتر شده بود و او خیسی و لزجی چندشاور خون را در قسمت پهلو و شکم و پاها حس می کرد. گلوله پهلویش را سوراخ کرده بود و تو رفته بود و جایی بین کبد و کلیهش جا خوش کرده بود. این حدسی بود که درباره زخمی شدنش می زد. یا دست کم آرزو می کرد که گلوله این طور عمل کرده باشد. خوب می دانست که گلوله سربی و داغ اسلحه یوزی اگر با کبد یا کلیش کوچکترین تماسی پیدا کرده بود کلکش را همان ساعتهای اولیه زخمی شدنش کنده بود. اما این طور نبود و او بعد از دو سه ساعتی که از تیر خوردنش می گذشت هنوز زنده بود. خودش هم نمی دانست که شانس با او یار بوده یا زرنگی و کارکشتگی به خرج داده که توانسته از مهلکه تیراندازی جان سالم به در ببرد و به هر جان کندنی شده خودش را به اینجا برساند، به کوچه باریک پشت هتل صحرا، و نگاه خسته اش را ساعتها به پنجره اتاقی تاریک در طبقه دوم ساختمان قدیمی آن سوی خیابان عریض بدوزد. تمام طول مسیر را از محل ملاقاتش با حنانه تا اینجا لنگیده بود و همه زورش را زده بود تا ظاهرش عادی جلوه کند و کسی متوجه زخم پهلویش نشود. در طول راه ورقه های روزنامه عصری را که از دکه روزنامه فروشی خریده بود یکی یکی به زیر اوورکوت کهنه و ژاکت و پلیور آغشته به خونش تپانده بود تا جلوی چکیدن قطره‌های خون را به روی زمین بگیرد. سوزش و دردی که از ساعتها پیش به جانش افتاده بود عذابش می داد. خون ریزی رمقش را گرفته و رفته رفته کم جانش کرده بود. چشمهایش هم کم سو شده بود و تصویر پنجره اتاق تاریک ساختمان قدیمی آن سوی خیابان عریض تار به نظرش می رسید. با این حال چشم از پنجره اتاق بر نمی داشت. دلش نمیخواست لحظه دوبار روشن و خاموش شدن مهتابی اتاق تاریک را از دست بدهد. قرارشان این بود. سرگروه شاخه عملیاتی که او را بعد از آزادی از زندان تحویل گرفته بود، این قرار را گذاشته بود. دوبار روشن و خاموش. نه کمتر و نه بیشتر. بعد میای بالا. جوانک سرگروه روی لبه پیشخان پنجره اتاق نشسته و سیر تماشایش کرده بود. از وقتی وارد آن خانه شده بود چشم از او بر نداشته بود. با او گرم گرفته آزادی از زندان و ورود دوبارهش به گروه را به فال نیک گرفته و از او خواسته بود بیدرنگ پس از آشنایی با وضعیت موجود جمع کوچکشان را در دست بگیرد. مرد برای دیدن حنان لحظه شماری می کرد و جوانک سرگروه او را از هر گونه مکس در محل ملاقات و گفتگو با حنان من کرده بود. می دونم که سخته، ولی بی مکس و حرف، حتی یک کلام، ساکو می گیری و بر می گردی. با این حال امیدوارش کرده بود که بعد از پایان مأموریت و برگشتن به خانه او به ملاقاتش خواهد آمد. حنانه همسرش و آنها تمام طول شب را فرصت خواهند داشت تا با هم حرف بزنند. ساک رو که گرفتی یک راست برمیگردی اینجا، اما داخل نمیشی، میری اون ور خیابون توی کوچه پشت هتل صحرا، علامتای روی سطلای زباله رو چک میکنی، اگه مثبت بود همونجا منتظر میشی تا هوا تاریک بشه. نگاهت باید تمام وقت به این ور باشه، به پنجره این اتاق. هر وقت چراغ اتاق دوبار روشن خاموش شد را میفتی میای تو. حنانه هم بعد از تو میاد به ملاقاتت. اون وقت تو و حنانه تمام شب فرصت دارید با هم حرف بزنید. و مرد از اینکه جوانک سرگروه همسرش را به اسم کوچک خطاب کرده ناراحت شده و فکر کرده بود سالهای زندان فقط برای اون نبوده که تغییراتی را در پی داشته است. مرد زخمی سرش را همچنان به دیوار آجری تکیه داده بود و نگاهش را از پنجره اتاق تاریک بر نمی داشت. خونریزیش ادامه داشت، با این حال هنوز زنده بود و مشاعرش هم کار می کرد. به هوش بود و دلش می خواست هر طور شده موقعیتش را ارزیابی کند. با پشت دست عرق پیشانیش را پاک کرد. فکرش راحت نبود. یادآوری اتفاقاتی که چند ساعت پیش برایش رخ داده بود اذیتش می‌کرد. نمی‌توانست به افکارش نظم درست و حسابی بدهد. شک و دودلی کرمی شده و به مغزش راه پیدا کرده بود و داشت از درون مغزش را می‌خورد. هر بار که به گذشته فکر می‌کرد، کرم هم انگار فعال می‌شد و با خزیدن در لابلای شیارهای مغزش صدای ناله اش را به هوا بلند می کرد. همه چیز طبق برنامه پیش رفته بود. سر ساعت مقرر خودش را به نزدیکی محل ملاقات با حنانه رسانده بود. علامت های روی تیر چوبی چراغ برق و دریچه ترانس برق سر کوچه مثبت بود و به او اجازه نزدیک شدن به محل قرار را می داد. با این حال باز هم وسواس به خرج داده و قبل از ورود به کوچه بنبست برگشته بود. همه علامت‌های ایستگاه قبلی هم که 3 خیابان پایین‌تر بود و او صبح زود وارسیشان کرده بود، از عادی بودن اوضاع و تثبیت قرار ملاقاتش با حنانه حکایت داشت. از محل قرار دور شده بود و نگاهش را تا روی پشت بام‌ها و توی تک و توک اتومبیل های پارک شده در امتداد خیابان فرعی سرانده بود و چون مورد مشکوکی به نظرش نرسیده بود راهش را کج کرده و وارد کوچه بن‌بست شده بود. کوچه باریک بود و دیوارهای دو طرف بی هیچ منفذ و پنجره‌ای. فقط دیوار روبرو بود که در آهنی زنگ زده و قفلی بزرگ و کهنه داشت. حنانه ساک به دست ته کوچه انتظارش را می کشید. چادر مشکی به سر داشت و صورت استخوانی و گردش از دور پیدا بود. تا حالا او را این گونه پوشیده در چادر ندیده بود. نگاه آشنایش از دور برق می زد. طبق قرار ساک را در دست راست و بیرون از چادر گرفته بود. او را که دیده بود گامی به طرف در آهنی زنگ زده برداشته و دستش را به شکل نمایشی به طرف زنگی که وجود نداشت برده بود، یعنی مجوزی دیگر برای ورود به کوچه. این حرکت حنانه درست برعکس علامتی بود که می بایست او را از نزدیک شدن به ته کوچه و برقراری ارتباط با زن ساک به دست برحذر می داشت. در آن حالت حنانه باید ساکش را در دست چپ و داخل چادر مشکی می گرفت تا به محض مشاهده او از در آهنی فاصله می گرفت. مرد زخمی فکر کرد فرق بین این دو وضعیت انقدر واضح و آشکار بوده که او اشتباه نکند.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.